بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث اجمال مفهومی مخصص که فروض چهارگانه اون رو مخصص متصل و منفصل، دوران بین اقل و اکثر و متباینین بحث کردیم، شاید صد سه تا تنبیه به عنوان تنبیهات ذکر میکنه قبل از ورود در اجمال مصداقی، که در واقع در اینها سه نکته رو میخواد بیان کنه. در تنبیه اول ثمره بین مخصص مجمل مفهومی متصل و مخصص مجمل مفهومی منفصل، که اگر ما شک کردیم در اینها آیا ثمره‌ای وجود داره یا نه. در تنبیه دوم در باب مخصص مجمل دائره بین متباینین میخواد این بحث رو مطرح کنه که آیا بین اتصال و انفصالش اثری وجود داره یا نه. در اونجایی که دوران بین اقل و اکثر باشه، خب ما قبلا گفتیم که اگر متصل بود اجمال سرایت میکنه و اگر منفصل بود سرایت نمیکنه. پس اگر شک کردیم که متصل است یا منفصل، که از قبیل شک در وجود قرینه خواهد بود نه قرینیت موجود، که این نکته‌ای که دیروز بعضی از دوستان سوال کردن، شک در قرینیت موجود اونجایی است که ما به لحاظ ظهور، به لحاظ قرینیت یک امر شک و شبهه‌ای داریم. اینجا هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء این تخصیصش میزنه. ما اصلا از این جهت که هیچ شکی نداریم، ولی نمیدونیم فاسق آیا فاعل کبیره است فقط یا فاعل کبیره و فاعل صغیره، اون برای ما مبهمه. اما در قرینیتش بحثی نداریم، این که این قرینیتش که میدونیم قرینیت عرفی داره. شک ما اینه که آیا این لا تکرم الفساق من العلماء متصل بود یا این لا تکرم الفساق من العلماء منفصل بود. پس ما در اصل وجود قرینه متصل شک داریم. گفتیم کسی نگه خب آقا ما در اصل وجود قرینه منفصل هم شک داریم. اگر شما میگی بنابر نظر مشهور اصالت عدم قرینه متصل جاری میشه، خب اصالت عدم قرینه منفصل هم جاری میشه. گفتیم اون ثمره نداره، چون ثمره نداره اون جاری نمیشه، فقط اصالت عدم قرینه متصل جاری میشه رو مبنای مشهور که ثمره داره. ثمرش اینه که اجمال سرایت نمیکنه. بعد البته گفتیم که این مبنای مشهوره که یک اصل تعبدی به نام اصالت عدم قرینه در موارد شک در وجود قرینه وجود داره، ولی روی مبنایی که ما داریم در مباحث الفاظ ما یک اصول تعبدی ولو تعبد عقلایی نداریم. اینها یه سری اصولی است که عقلا در دائره استظهاراتشون استفاده میکنن، و اینجا اگر شک در قرینه کردن هیچ اصلی به عنوان اصل عدم قرینه نیست. بله، وقتی یک کسی برای ما یه مطلبی رو نقل میکنه و اون شخص مورد اعتماده، یک شهادت سکوتی داریم، میگیم وقتی او دیگه چیزی نگفت معلوم میشه قرینه ای نبوده، چون اگر بود وثاقت او اقتضا میکرد که این قرینه رو بیان کنه. و البته این در صورتی است که اون قرینه ارتکازی لبی نباشه، چون اگر قرینه ارتکازی لبی بود حتی شاید خود اون ناقل هم توجهی به قرینه نداشته باشه، چون او اصلا این کلام رو محفوف به این قرینه میفهمه بدون اینکه توجهی به قرینه داشته باشه، بنابراین نمیتونه، قاعدتا اشاره نمیکنه، چون خودش به نظرش چیز مسلم واضحی اصلا توجهی نداره. به همین دلیل در مواردی که ما احتمال وجود قرائن متصل ارتکازی لبی رو میدیم، هیچ عاملی که بتونیم نفیش بکنیم نداریم، مگر اینکه مثلا با تفحص در گذشته تاریخ و مراجعه به اسانید و مدارکی که وجود داره اطمینان پیدا بکنیم یا یقین پیدا کنیم که چنین قرینه ای نبوده، و الا اگر چنین قرینه ای احتمال دادیم نمیتونیم نفیش بکنیم. که این داستان داستان خیلی پرحاشیه‌ای است، بسیار ذیل این بحث‌های مختلفی قابل طرحه. که حالا مثلا یکی از اون بحث‌هاش همین است که تو آیه انصات مطرحه که اذا قرأ القرآن، در اونجا داره که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماد انصتوا، سکوت کنید، واستمع اوله، گوش بدید. خب یه اشکالی که مطرح شده بار در طول تاریخ که آقا اگر اینطور باشه هر جا ما صدای قرآن میشنویم پس طبق این آیه امرم هست، امرم ظهور در وجوب داره، واجب سکوت کنیم و دیگه گوش بدیم. پس مثلا حرم که قرآن پخش میکنه دیگه تمام محدودهی که این صدا شنیده میشه همه باید سکوت باشند و گوش بدن، در حالی که سنت مسلمان این نبوده، سکوت نمیکردن اینجوری، گوش نمیدادن اینجوری. این موارد مثلا آقای صد میگه اینجاها احتمال داره که یک قرائن لبی ارتکازی کلم متصل بوده که مخاطبان آیه میفهمیدن مقصود این نیست که همه سکوت کنن و گوش بدن، یا استحباب میفهمیدن به اون قرائن، یا اگر وجوب میفهمیدن وجوب در موارد خاصه که مثلا در روایت وارد شده وقتی از حضرت سوال میکنه که آقا این آیه چی میگه، حضرت میفهمد مقصود قرائت امامه و مقصود از انصتوا و فاستمعوا اوله هم معمومین هن، نه دیگران. یعنی امام وقتی داره قرائت نماز رو انجام میده معمومین سکوت کنن و گوش بدن، اینو داره میگه. خب این که آیه به این شکل که نگفته، آیه کلی گفته، مثلا اشاره به نماز و نماز جماعت و امام و معموم و اینا نداره که. آیه صد میگه اینجا لابد یه قرائن ارتکازی بوده. به هر حال اگر قرائن ارتکازی لبی که اینا به منزله قرائن متصلن با احتمالشو بدیم دیگه شهادت سکوتی راوی و اینها هم از دست ما خارج میشه، ما دیگه باید بریم دنبال این که ببینیم میتونیم با مطالعات و تحقیقاتمون این احتمال رو نفی بکنیم. چون حالا این بحث عرض کردم به خصوص در بعضی از مسائلی که حالا نمیخوام واردش بشم چون تا مثال بزنم شبهه بر ذهن شما ممکنه پیدا بشه، بسیار حالا این قابل تطبیق و قابل استفاده و بحث. تنبیه دومی که آیه صد اشاره میکنه اینه، میگه که خب در دوران بین متباینین به نظر میرسه بین اتصال و انفصال فرقی نیست، چون در جایی که دوران بین متباینینه ما گفتیم چه متصل باشن چه منفصل در دو طرف نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم چون خلاف علم اجمالی ماست، در یکی معین نمیتوانیم، ترجیح بلا مرجحه، در یکی نامعین میتوانیم چه متصل باشه چه منفصل. پس هیچ ثمره‌ای نداره اتصال و انفصال در جایی که مخصص ما مجمل مفهومی دائره بین متباینینه. بعدشون میگه خب حالا ما برای شما ثمره تصویر میکنیم. مورد اولی که ایشون ذکر میکنه اینه، میگه شما فرض کنید که ما یک مخصص تعیینی داریم نسبت به یکی از همین دو فردی که الان محل تردید ماست در این مخصص مجمل. حالا مخصص مجمل مفهومی مردد بین متباینین، دو تا مثال زده آیه صد، یه مثال ولی اولیا که مثلا نمیدونیم مفهومش پسر عموه یا عبد، ولی به فرض که نمیدونیم، یکی هم مثال زید که نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. حالا فرض کنید این مثال زید رو در نظر بگیرید، مخصص منفصله، یعنی مولا گفته است اکرم کل عالمه، بعد گفته لا تکرم زیدن، زید عالمه، اما نمیدونیم این زید عالمی که الان لا تکرم آمد زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. گفتم این مثال اجمال مفهومیه، چون زید علمه مفهومش الان برای ما معلوم نیست، نه اینکه مفهوم معلومه مصداقش معلوم نیست، علم یه مفهوم جزئیه دیگه، همین شخص خاصی است که این اسم او قرار داره، الان ما نمیدونیم. خب اینجا آیه صد میگه فرض کنید که یک دلیل دیگری آمده به صورت مشخص یکی از این دو فرد رو، که فرد که اینجا میگیم یعنی دو طرف علم اجمالی رو که در اینجا مفهومن نمستا، یکی از این دو فرد رو به صورت خاص خارج میکنه از تحت عام. مثلا فرض کنید یک دلیل دیگری آمده میگوید لا تکرم زیدن زید ابن عمر، لا تکرم زید ابن عمر، اون زیدی که گفته لا تکرم زیدن ممکنه همین زید ابن عمری باشه که الان اینجا تصریح کرد، ممکنه بس نه اون یکی زید ابن بکر باشه. آقای سعد میفرمان اینجا بین احتمال اتصال و احتمال انفصال فرق پیدا میشه، با اینکه دوران بین متباینینه و ما گفتیم در متباینین به نظر میاد که بین اتصال و انفصال فرقی نیست، چون در هر دو که نمیتونیم تمسک کنیم، در یکی معین نمیتونیم، در یکی نامعین هم در هر دو میتونیم. آقای سعد میگه ولی اینجا میشه این فرق رو تصویر کرد. چطور؟ میگه الان شما میگی آقا اکرم کل عالمین، قبل از اینکه مخصص متصل یا منفصلی بیاد، خودش تنهایی شامل زید ابن عمر و زید ابن بکر هر دو میشد، چون فرض این بود که هر دو عالمه. حالا لا تکرم زیدن آمده که ما نمیدونیم این زید ابن عمر یا زید ابن بکر، نمیدونیم متصل یا منفصل. اگر متصل، اگر منفصل باشه، خب حالا یه قرینه ای جد یک مخصص تعیینی هم آمد گفت لا تکرم زید ابن بکر، ما میتونیم در زید ابن عمر که اون مخصص در بر نمیگیره به عموم عام تمسک بکنیم، در جایی که در واقع مخصص ما مخصص منفصل باشه. اما اگر مخصص ما مخصص متصل باشه ما دیگه نمیتونیم. چرا؟ چون در جایی که مخصص مخصص متصله، چون در موارد اتصال اجمال مفهومی پیدا میشه برای عام، دیگه مقتضی شمول از بین میره. یعنی وقتی گفت اکرم کل عالمین الا زیدن، که این زید ممکنه زید ابن عمرو باشه، ممکنه زید ابن بکر باشه، بعد یه مخصص دیگه آمد گفت لا تکرم زیدن مثلا زید ابن عمرو، ما نمیتونیم اینو تطبیق کنیم این زیدن رو بر زید ابن عمرو، بعد در زید ابن بکر تمسک کنیم به عموم عام، چون عموم عام اصلا ظهورش از بین رفته. اما اگر مخصص منفصل شد گفت اکرم کل عالمین لا تکرم زیدن جداگانه منفصل، که این زید دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر بود، و بعد یک مخصص دیگری آمد گفت لا تکرم زید ابن عمرو، میگیم خب این یکی مخصص که زید ابن عمرو رو خارج کرد، هیچی دیگه الان در زید ابن عمرو نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، اما در زید ابن بکر میتونیم تمسک کنیم. بله، چون الان اون مشکلی که وجود داشت که اگر میخواستیم در خصوص زید ابن بکر به عموم عام تمسک کنیم ترجیح بلا مرجح بود، اون مشکل از بین رفت، ترجیح بلا مرجح نیست، اون یکی رو یه مخصص خاصی اومد خارج کرد. از طرف دیگه عام در مواردی که مخصص منفصله ظهورش از بین نرفته، چیزی که از بین قراره بره حجیتشه. پس الان اکرم کل عالمینی که مخصصش لا تکرم زیدن منفصله ظهور داره، هم در زید ابن عمرو هم در زید ابن بکر این ظهور هست. الان که زید مردد بین این دوتاست، این ظهور حجت نیست، نه در هر دو، نه در یکی نامعین، نه در و حجت هم هست در یکی نامعین، اون که در واقع خارج نشده. اما این جایی که زید ابن عمرو به صورت خاص خارج شد، دیگه من میتوانم در مواردی که مخصص منفصل باشه، چون اصل مقتضی هست ظهور باقیه، مانعی که وجود داشت علم اجمالی بود. علم اجمالی ما در بحث علم اجمالی میگیم منحل میشه به علم تفصیلی با شک بدوی. یعنی الان من اگر میدونم یکی از این دوتا ظرف، الان بحث جداگانه، میدونم یکی از این دوتا ظرف نجسه، از هر دو باید اجتناب کنم. اگر علم تفصیلی پیدا کردم به نجاست یکی از اینا، مثلا فهمیدم بشقاب تفصیلا نجسه، احتمال میدم باز این نجس باشه، احتمال نجاست این نفی نمیشه ها، یعنی اون نجاستی که قبلا بود، نه اینکه میدونم اون نجاست همین مربوط به این بود، که اگه این باشه علم اجمالی حقیقتا دیگه از بین میره، تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. نه، هنوزم علم اجمالی من هست، یعنی احتمال داره یکی از این دوتا نجس باشه، ولی من میدونم این یکی نجسه. چون میدونم این یکی نجسه، این دیگه درش قطعا اصل عملی جاری نمیشه، این یکی اصل عملی بدون معارض درش جاری میشه، در نتیجه علم اجمالی منحل میشه حکمن، نه حقیقتنا، به علم تفصیلی و شک بدوی. من در این طرف اصل رو جاری میکنم و میتونم از این ظرف استفاده کنم و بذارید استفاده کنم. پس اگر مخصصی که مخصص مجمل مفهومی مردد بین متباینینه منفصل باشه، در این فرض میتونیم به عموم عام در اون فردی که به صورت تفصیلی تخصیص نخورده تمسک کنیم، اما اگر متصل بود نمیتونیم. آیه سعد بعد از این که این مطلب رو بیان میکنن، حالا یه مثال فقهی هم میزنن که من از اون مثال فقهی هم میگذرم. ایشون میفرمان فرقی بین متصل و منفصل در اینجا نیست. گاهی وقتا آدم بدون مطالعه هم یه چیزی میگه درست در میاد، این از این موارد. فرقی بین متصل و منفصل در اینجا نیست. ایشون میفرمان این بحثی که ما گفتیم ولی واقعا چنین ثمره‌ای وجود نداره، چه در متصل چه در منفصل. وقتی که یک طرف به صورت تفصیلی به مخصص خارج شد، ما میتونیم در اون طرف دیگه به عموم عام تمسک بکنیم، چون در واقع اون علم اجمالی ما دیگه از بین رفته. این زید ابن عمرو میتونسته باشه، پس زید ابن بکر اصلا ما هیچ علمی به تخصیصش نداریم، عموم عام شامل اون خواهد شد. چون گفتیم قبلا که در موارد دوران بین متباینین، درسته در هر دو نمیتونیم تمسک کنیم، درسته در حالت متعارف در یکی معین نمیتوانیم تمسک کنیم، ولی گفتیم حتی در موارد اتصال هم عام نسبت به اونی که واقعا خارج نشده همچنان حجته. خب وقتی که مخصصی اومد تفصیلا یکی از این دو طرف از دست ما خارج کرد، اونی که میگیم واقعا خارج نشده، الان تنها چیزی که براش میمونه همین طرف دیگره، میگیم خب همین زید ابن بکر عموم عام درش هست، چون فرض کردیم حجیت عام در اونجا باقیه دیگه، حتی ظهورش هم همینطور، حتی در موارد متصل، حتی در موارد متصل. بنابراین آیه صد میفرمان این ثمره نیست. البته مثالی که من زدم اون مثال زید و اینها بود، خدا آیه صد یه مثال فقهی برای این ذکر میکنه. مثال همین ایده، همین فکره، مثال فقهی که ذکر میکنه اینه، میگه شما فرض کنید همین دوتا ظرفی که فلانی گفت میدونستیم یکیش نجسه، خب چون ما میدونیم یکی از اینها نجسه، قاعده طهارت یه مخصص اجمالی داره و اون مخصص اجمالی اینه که نمیشود در با اون علم اجماع، با اون یقین به نجاست ما مخالفت بکنیم. حالا اون نمیشود با این یقین به نجاست مخالفت بکنیم، یه وقت شما میگید این حکم عقل نظریه، یعنی ما با استدلال به این نتیجه میرسیم که در موارد علم اجمالی نمیتوانیم با اون چه که میدانیم مخالفت کنیم، ولو یه چیزایی را هم نمیدونیم. علم اجمالی به اصطلاح اصولیه ها، اینو دیگه تکرار نکنم، ما در مقدمات مباحث اصول در فلسفه علم اصول توضیح دادیم که علم اجمالی سه تا اصطلاح داره، یه اصطلاح فلسفی داره، یه اصطلاح منطقی داره، یه اصطلاح اصولی. الان بحث ما در اون اصطلاح اصولیه. در اصطلاح اصولی مقصود از علم اجمالی این است که علم داریم و جهل. مثل این که من در مواردی که میدونم یکی از این دوتا نجسه، در واقع علم به اصل نجاست دارم، اما علم به مورد نجاست متنجس ندارم. یک علم، یک جهله. خب این که من از این علم خودم باید تبعیت کنم و نمیتوانم با این علمم مخالفت بکنم، این علم مشوب به جهل، آیا این حکم عقل نظریه؟ یعنی با استدلال ما بهش رسیدیم، یا این حکم عقل بدیهیه اصلا بدون استدلال ما بهش رسیدیم، یا اصلا این حکم عقلاییه اصلا ربطی به عقل نداره؟ اگر بگید حکم عقل نظریه، این به منزله قرینه منفصل می شود برای عموم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اگر گفتید این حکم عقل بدیهیه یا حکم عقلاییه، یعنی ارتکاز عقلاست، می شود قرینه متصل، چون دیگه حکم عقل بدیهی که فکر نمیخواد، فاصله نداره، همین تا متکلم میگه کل شیء لک طاهر، اون ارتکاز عقلایی اگر باشه یا حکم عقل بدیهی، اون چسبیده به این هست. خب پس الان یه مخصصی داریم که اون مخصص عبارت است از این که نمیشود با مورد علم اجمالی مخالفت کرد، که این مخصص نسبت به عام کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذره. حالا فرض کنید که در یکی از این دو طرف یک مخصص خاص آمد، مثل اونجا که میگفتیم گفت لا تکرم زید ابن عمرو. مخصص خاص چیه اینجا؟ مثلا استصحاب نجاست. فرض کنید این ظرف از قبل نجس بود، من شک دارم الان پاک شده یا نه، استصحاب نجاست میگه این نجسه. خب اگر علم اجمالی نداشتم اصلا، استصحاب مقدم بود بر چی؟ بر اصالت و طهاره، یعنی استصحاب مخصص دیگه، چون استصحاب درسته که اصل عملی است، اصالت و طهاره اصل عملی، ولی در مقایسه استصحاب با اصالت و طهاره، استصحاب حالا به تعبیر قدمایی به منزله اماره میمونه. حالا اون تعبیر قدما، البته این تعبیره، ما در جای خودش توضیح دادیم دوباره میدیم که این تعبیر که استصحاب عرش اصول فرش الامارات، این تعبیره که جایگاهش رو در تقدم و تأخر خواستن نشون بده. خب الان یه اصالت و طهاره داشتیم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که قبل از این که علم اجمالی و استصحابی بیاد هر دوی اینا رو چی؟ شامل می شد. حالا علم اجمالی آمد به نجاست، باعث شد که دیگه الان من در هیچ کدوم اینا نمیتونم به اصالت و طهاره تمسک کنم. استصحاب نجاست این اومد گفت آقا این یکی نجسه، این اصلا اگرم علم اجمالی هم نداشتی تو این نمیتونستی به اصالت و طهاره تمسک کنی. آیا تو این یکی میشه به اصالت و طهارت هم از تو که؟ اینجا اون بحث مطرح میشه که الان گفتیم که اگر این علم اجمالی که مانع از جریان اصالت و طهاره هست به منزله قرینه متصل باشه، کسی بگه نمیشه، به منزله قرینه منفصل باشه میشه، اون توضیحاتی که دادیم، چون منفصل مثلا درش مقتضی هست اما در متصل مقتضی نیست. آقای سعد میفرما ما معتقدیم که متصل و منفصلش فرقی ایجاد نمیکنه. به همین دلیل در همین مثال فقهی ما معتقدیم وقتی استصحاب آمد این طرف رو از دایره علم اجمالی خارج کرد، در اون طرف دیگه اصالت و طهاره بدون معارض جاری میشه، چه اون علم اجمالی به حکم عقل نظری مخصص قاعده طهارت باشه که میشه مثلا منفصل، چه به حکم عقل بدیهی یا حکم ارتکازی عقلا. پس این ثمره ثمره نبود. یه ثمره دومی ایشون ذکر میکنه که اون رو ایشون میپذیره، این بحثش برای جلسه بعد. این ثمره بعدی رو، حالا این ثمره رو هم باز دوباره رفقا توی تقریر بیشتر توضیح بدن، انشالله واضح شده باشه اونی که من گفتم، اگر نشده تو تقریر بشه. ثمره بعدی رو باز یه مطالعه حتما بفرمایید، چون یه چیزیست که یه کمی توضیح باز میخواد، مطالعه کرده باشید خیلی راحت تر ما هم میتونیم توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.